صفحه 135 60 زندگی تابعان و قدمای زهاد هم مثل احوال صحابه در مثنوی در حاله از حالات و مقامات صوفیه و اولیای مشایخ تصویر می شود و این از آنجاست که این گونه تابعان و زهاد مثل اویس قرنی، هرم ابن حیان، ربیع ابن خیثم، ابو مسلم خولانی، حسن بصری، میمون ابن مهران، عبدالله ابن مبارک و سفیان سوری را صوفیه غالباً از پیشروان طریقت خیش تلقی می کردند و زهد و ریاضت آنها را همچون نمونه و سرمشق سالکان راه نشان می دادند. از این جمله در مثنوی به اویس قرن مکرر اشارت رفته است و با آنکه هیچ قصه ای از حالات وی در سخن مولانا مجال بیان نمی یابد، مجرد اشارت به آنچه صوفیه از قول رسول در باب وی نقل می کنند در کلام مولانا جالب است. گویند رسول خدا گفت نسیم رحمت از جانب یمن می یابم. اینی لعجد و نفس الرحمن من قبل الیمن. و این اشارت در نزد مولانا بوی پیراهن یوسف را که جهت یعقوب فرستاده آمد به یاد می آورد. و مولانا باز به مناسبت خاطر نشان می کند که چون اویس از خودی خود فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود. درباره این اویس ابن عامر قرنی وفات 37 هجری که بدون ادراک شرف صحبت با مجرد التزام در متابعت از رسول خدا خیشتن را بر حسب روایات صوفیه منظور عنایت مخصوص آن حضرت و مستحق تشریف مرقع خاص وی می سازد، مولانا اعتقاد بسیار نشان می دهد. و اینکه هم از دست خط وی نقل است که اویس قرنی می گوید کسی بر من گذرد و سلامی نکند بسی منتها دارم که آن دم را مشغول می کند و رنج و زحمت می شود. تلقی مولانا را از سلوک و مجاهده وی نشان می دهد. چنان که در باب تلقی ارشاد از روحانیت مشایخ و بدون درک ظاهر صحبت آنها که رابطه ارادت و اسناد خرقه شیخ ابوالحسن خرقانی با بایزید بسطامی مبنی بران است نیز در نزد مولانا بر اساس همین ارتباط اویس با روحانیت رسول مجال توجیه می‌یابد. و اویسیان صوفی که ایشان را به پیر حاجت نبود هم به شیوه متابعت که اساس طریقت اویس قرنی محسوب است منسوبند نه به شخص او. آن شنیدی داستان بایزید که زهال بوالحسن پیشین چدید. درباره شیبان رائی وفات 158 از قدمای زهاد که گویند امام شافعی وفات 204 در کودکی اواخر عمر وی را دریافت و بعدها در حق او غالباً تکریم بسیار نشان می داد نیز در مثنوی هر جا اشارت هست احوال وی احوال هود نبی را به خاطر می آورد. و مولانا در ذکر داستان هود و اینکه وی در واقعه عذاب سرسر گرد مؤمنان خطی می کشید و باد به یاران وی که درون آن خط می ماندند هیچ زیان نمی رساند، داستان شیبان را یاد می کند که چون به نماز جمعه می رفت گرد گوسفندان خطی می کشید و در آن مدت نه گرگ درون آن خط قدم می نهاد نه گوسفند از آن خط تجاوز می کرد. و بدین گونه مولانا با نقل قصه وی نشان می دهد که احوال اولیا هم با آنچه از انبیا نقل است توافق و تجانس دارد، بلاجرم پیروی از احوال اولیا هم مثل متابعت انبیا مایه نیل به کمال و نجات است. همچنان شیبان رائی می کشید گرد بر گرد رمه خطی پدید. همچو شیبان رائی از گرگ انید وقت جمعه بر رعا خط می کشید. در هر حال برخلاف احوال منقول از صحابه که کرامات منسوب به آنها تنها مأخوذ از روایات و سنن صوفیه نیست، کرامات منسوب به اولیا و مشایخ به روایات صوفیه و آنچه در مجالس قصاص و در خانقاه‌های قم مذکور می شده است برمی گردد و پاره از آنها در هر روایت به گونه دیگر نقل می شود یا به شیخی دیگر منسوب می آید. و در مثنوی هم مولانا با آنکه این آنها یا نظایرشان را در کتب صوفیه دیده است، چون به صورت قصه توجه ندارد و در ورای ظاهر به معنی و مفهوم آنها ناظر است، قصص مربوط به زهاد و مشایخ را غالباً به همان شکل که در افواه اهل خانقاه رایج است و البته هم در مورد شخص قصه و هم در باب مکان و زمان وی به اقتضای احوال دستکاری هایی در آنها روی داده است، نقل می کند. اما آنچه مفهوم نهایی تمام این روایات و عبارت از اعتقاد به کرامات اولیا و اسرار و رموزی که در اقوال و احوال آنها هست محسوب است، در این دگرگونی ها البته تفاوت نمی کند. و مولانا با نقل این قصه ها احوال مشایخ صوفیه را هم از مقوله احوال صحابه و انبیا نشان می دهد و رشته ارتباطی را که بین شریعت و طریقت هست بدین گونه همه جا دنبال می کند. 61. ذکر نام یا احوال بعضی از قدمای صوفیه در مثنوی هرچند در بعضی موارد جز به اجمال و اشارت نمی آید، سلسله ارتباط طریقت قوم را در عهد وی با آنچه در عصر قدمای زهاد و تابعان بوده است تا حدی دنبال می کند. از این جمله اشارتهای کوتاه به نام کسانی چون شقیق بلخی وفات 194، معروف کرخی وفات 204 و جنید بغدادی وفات 297 به مناسبت جرار کلام مجالی برای تفصیل در باب آنها نمی دهد. چنان که در باب فضیل ابن عیاض وفات 187، زاهد و عابد تائب و عارف عهد هارون رشید با آنکه هم به توبه او و هم به اینکه او قبل از توبه اشتغال به رهزنی داشت و چون توبه اش از روی صدق بود سرانجام بیخ فساد و جفا را از جان وی دور کرد اشارت می کند، فرصتی برای ذکر جزئیات احوالش که در روایت عطار لطف و تأثیر خاص دارد پیش نمی آید. و البته آنچه از احوال این مشایخ به تفصیل تر می آید نیز از آن روست که مولانا احوال مشایخ و حکم و معارف آنها را همچون جنودی الهی تلقی می کند که ارواح مریدان به وسیله آنها در طی کردن طریق سلوک شوق و قوت می یابد و از اینجاست که تمسک به نقل و تفصیل آنها را در هر مورد که جرار کلام اقتضا دارد لازم می‌یابد. چون جنید از جند او دیدان مدد، خود مقاماتش بزون شد از عدد. با یزید اندر مزیدش راه دید، نام قطب العارفین از حق شنید. چون که کرخی کرخ او را شد حرس، شد خلیفه عشق و ربانی نفس. پور ادهم مرکبان سوراند شاد، گشت او سلطان سلطانان داد. وان شقیق از شق آن راه شگرف، گشت او خورشید رای و تیز طرف. چون فضیل رهزنی کو راست باخت، زان که ده مرده به سوی توبه تاخت. از این میان ذکر ابراهیم ادهم وفات 166 در مثنوی و همچنین در دیوان شمس فیه مافیه و مجالس سبعه طوری است که حاکی از توجه خاص مولانا در حق اوست. شاید در این مورد بلخی بودن ابراهیم عامل قابل ملاحظه‌ای باشد، اما اینکه وی را از جانب مادر جدش به ابراهیم ادهم منسوب داشتند ظاهراً اصلی ندارد و و اینکه بهای ولد پدر مولانا هم با وجود اشارات مکرر به ابراهیم ادهم در این باب چیزی نمیگوید، نشان میدهد که مجرد این انتساب نباید محرک قابل ملاحظه‌ای در توجه خاص مولانا به احوال ابراهیم بوده باشد. توضیح حاشیه مجالس سبعه صفحه 56 فیه مافی صفحات 161 الی 2 در باب دیوان رجوع کنید به کلیات شمس فهرست 7 صفحه 481. ادامه متن. البته داستان امارت ابراهیم در بلخ و اقدام وی به ترک ملک و جاه شاید از تأثیر افسانه بودا که اهل بلخ از قدیم با احوال وی آشنایی داشتند خالی نباشد. اما در روایات صوفیه هم جزئیات قصه ابراهیم خالی از اختلاف نیست و هرچند حکایت امارت او محل تأمل است. این قصه بدان صورت که در مثنوی نقل می شود با سایر احوال و مقامات منسوب به ابراهیم حاله درخشانی بر چهره این پیش روی طریقت زهد راستین و ترک دنیا در بین قدمای صوفیه می افکند. به موجب این قصه که مولانا ظاهراً از عطار گرفته است، وقتی این پادشاه زاده بلخ شب هنگام بر سریر آرامش قنوده است و حارسانش با دار و گیر بر گرد بام و در مشغول حراست وی هستند، تق‌تق و هویهایی از فراز بام می شنود. چون می پرسد که بر بام کیست و آنجا چه می جویند، قومی بلعجب سر از بام فرو دارند که ما اینجا شطور خیش می طلبیم. و وقتی وی با انکار و تعجب می گوید آخر کیست که شطور را بر بام جوید، می گویند پس تو در این قصر و سریر چگونه دیدار حق می جویی؟ این سخن در وی چنان تأثیر می کند که به ترک ملک و جاه می گوید و در طلب حق چنان سر در بیابان می نهد که مثل پری به کلی از چشم خلق ناپدید می گردد. بر سر تختی شنیدان نیک نام، تق‌تقی و های و هوی شب زبان. خود همان بود دیگر او را کس ندید، چون پری از آدمی شد ناپدید. با ترک این ملک ظاهر، ابراهیم در عزلت و فاقهی که می گذیند به ملک معنی می رسد و چنان استقنایی برای وی حاصل می آید که تمام قدرت ملک ظاهر در مقابل آن در نظرش به کلی بی خطر می شود. در همین حال است که وقتی در کنار دریا به روایت عطار در کنار دجله دلق ژنده خود را می دوزد، امیری از بندگان قدیم او که از آن حوالی می گذرد چون وی را بدان حال فقر می بیند در خاطر می گذراند که مرد آن ملک شگرف را رها کرده است و خود را بدین ورطه فقر و بیبرگی در انداخته است. این را چه حکمت است؟ شیخ ژنده پوش که بر احوال ضمیر وی واقف می شود در آن حال سوزن خود را از دست به درون دریا رها می کند و آنگاه به آواز بلند آن را طلب می کند. بلا فاصله صدها هزار ماهی غیبی که هر یک سوزنی زر بر لب دارند از دریا سر بر می آرند که بگیره شیخ سوزنهای حق. و اینجاست که ابراهیم از ملامتگر خاموش خیش می پرسد که باری ملک دل به یا چنان ملک حقیر. و با این همه مولانا این گونه کرامات را نیز برای چون او کسی قابل ملاحظه نمی یابد و پادشاهان ظاهر را ملامت می کند که چون از شراب بندگی بویی نبرده اند به ملک ظاهر قانع مانده اند و مثل وی تخت و دستگاه خیش را برهم نزده اند و چنان که از وی نقل است از ملک ظاهر به کلی دست نشسته اند. همز ابراهیم ادهم آمده است کوز راهی بر لب دریا نشست. سر برآوردند از دریای حق که بگیره شیخ سوزنهای حق. رو بدو کرد و بگفتش که ای امیر ملک دل به یا چنان ملک حقیر. پا پادشاهان جهان از بدرگی بو نبردند از شراب بندگی. ورنه از هموار سرگردان و دنگ ملک را برهم زدندی بیدرنگ. در باب زنون مصری وفات 245 و شور و جنونی که بر وفق روایت مولانا او را به بیمارستان انداخت نیز در مثنوی قصه جالبی هست که البته از حکایتی مربوط به احوال شبلی وفات 334 مأخوذ است و در احوال زنون هرچند سخن از بند و زندان هست صحبت از شور و جنون نیست. اصل قصه هم در مورد شبلی نقل شده است. به هر حال وقتی شیخ را به بیمارستان میبرند و آنجا به بند و زنجیر میکشند، یاران به دیدنش میروند. به مجرد آنکه نزدیک وی میرسند، زنون میپرسد شما چه کسانید؟ چون خود را دوستان وی میخوانند، شیخ آنها را دشنام سخت میدهد و چوب و سنگ برای آنها برمیدارد. یاران از بیم زخم و کوب وی می گریزند و شیخ سر می جنباند و به قهقه می خندد که دعوی دوستی می کنند و از جفای دوست روی به گریز می نهند. پیداست که سر قصه ناظر به این معنی است که اولیای حق محنت و جفایی را که بر آنها می رود و لاجرم حکم و مشیت حق است باید تحمل کنند و آن کس که در مقابل این گونه محنت و مصیبت به تضرع و شکایت پردازد دم زدنش از محبت حق جز لاف و گزاف نیست. این چون این زنون مصری را فتاد کندرو شور و جنون نو بزاد. فحش آغازید و دشنام از گزاف گفت او دیوانگانه زی و قاف. 62 محاذا این که سیمای بایزید بسطامی وفات 261 در مثنوی جلوه و جاذبه بیشتر از سیمای زنون مصری دارد، غیر از آنکه مولانا و مهاجران اهل خراسان که در بلاد روم مستمع و مخاطب وی بودند با احوال بایزید بیش از احوال زنون آشنایی داشتند، شاید تا حدی نیز بدان سبب باشد که زنون به علم و حکمت مشهور بوده است و گویند رموز کیمیا می دانسته است و البته بایزید که ظاهراً امی بوده است و با علم اهل قال سر و کاری نداشته است، طبعاً بیشتر در نزد مولانا و اصحاب وی که خود علم رسمی اهل ظاهر را همچون مانعی در راه نیل به معرفت کشفی تلقی می کرده اند مورد قبول بوده است. همچو آهن زاهنی بی رنگ شو، در ریاضت آینه بی زنگ شو. به هر حال بایزید که مظهر علم کشفی است نزد مولانا قطب العارفین محسوب است و با آنکه در جواب مشهوری که خود وی به سؤال شمس تبریز در باب تفاوت بین حال بایزید و سبحانی گفتنش با حال رسول خدا و ما عرفنا که گفتن وی می دهد، بایزید را به تنگ ظرفی منسوب می دارد. در مثنوی سبحانی گفتن بایزید را از استقراق و مغلوبیت او ناشی می داند و حکایت حال او را در این مورد ظاهراً یادآور حکایت حال حلاج و انا الحق گفتن او می یابد. از این رو ترجیح می دهد از تقریر این احوال لب فرو بندد و در این باب بیش دم نزند. بایزید اندر مزیدش راه دید، نام قطب العارفین از حق شنید. لب ببند در چه فصاحت دست داد، دم مزن والله اعلم بالرشاد. در قصه‌ای که مولانا در این باب نقل می کند، چون بایزید در آن حال بی خودی که دارد، شب هنگام سبحانی ما اعظم شأنی بر زبان می آورد، صبحگاهان یاران بر وی اعتراض می کنند که دوش چنین و چنان گفتی و این خود صلاح نیست. بایزید که می داند آنکه چنین سخنی گفته است خود او نیست و او نه از خود چنین دعوی ها می کند، بیاران می گوید که دیگر بار اگر چنین کار و مشغله پیش آرم کاردها بر من زنیدان دم هله. مریدان کارتها آماده می کنند و چون بایزید دیگر بار خود را از آن شراب روحانی بی خود می یابد، دوباره بانگ بر می دارد که نیست اندر جبهم الا خدا. و مریدان که از خشم و غیرت دیوانه می شوند، کارتها بر می آرند و شیخ را به زیر ضربه می گیرند. اما کارتهاشان فقط خود آنها را مجروح می کند و صبحگاهان همه در می یابند که در آن حال بی خودی تن شیخ با تن دیگران تفاوت دارد و از این روست که مثل آنها مجروح و هلاک نمی شود و در چنان حالی پیداست که آن سخن هم از وی نیست. مهازا مولانا این حال بی خودی را ورای تقریر و قال می یابد و چون آن را مظنه زلت و حیرت عوام می پندارد، در توجیه و تقریر آن سکوت را بیشتر مصلحت می شمرد. با مریدان آن فقیر محتشم با یزید آمد که یزدان نک منم. گفت این بار ار کنم من مشغله، کاردها بر من زنیدان دم هله. نیست اندر جبهم الا خدا، چند جویی در زمین و در سما. در باب قصه حلاج وفات 309 که همین حال بی خودی بایزید ویرانیز به انالحق گفتن وامی دارد، مولانا ظاهراً از باب مراعات افهام عام به نقل و تقریر نمی پردازد و در ضمن اشارتهای کوتاه تفاوت بین انالحق گفتن او را با آن انا گفتن که از فرعون سرزد نشان می دهد و به دینسان حکم اهل ظاهر را در باب او تخطئه می کند. به هر حال با آنکه مولانا به داستان حلاج علاقه خاص دارد و قول او را در اعتذار ابلیس که در کتاب التواسین اوست، در قصه ابلیس و معاویه به نحوی تقریر می کند و مضمون یک بیت منسوب به او را هم در چندین موضع مثنوی اخذ و تضمین می کند، مجالی برای طرح قصه پرشور او عرضه نمی کند و شاید چون دوست دارد سر دلبران را در حدیث دیگران نقل نماید، احوال و تجارب روحانی حلاج را هم به نحو ابهام در همین ماجرای سبحانی گفتن بایزید تصویر می نماید و به رعایت حوصله افهام اهل ظاهر از تبیین و تقریر بیشتر در این اسرار تن می زند. بودن الحق در لب منصور نور، بودن الله در لب فرعون زور. آنکه او بی درد باشد رهزن است، زان که بی دردی انالحق گفتن است. گفت فرعونی انالحق گشت پست، گفت منصوری انالحق و برست. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. به هر حال پاره ای اقوال بایزید که در حوصله فهم ابنای عوام نیست، نزد صوفیه شطحیات خوانده می شود و در تقریر بعضی از آنها نیز مولانا از اینکه سخنش مایه زلت و حیرت ناقص فهمان شود اجتناب دارد و در بعضی موارد اقوال و اشارات وی را با ایجاز و ابهام نقل می کند. از بحث و تفصیل آنها که جز با ادراک آن گونه عوالم برای عام خلق ممکن نیست اجتناب می نماید. از جمله قول وی را در باب تفاوت بین کعبه دل با کعبه گل که غالبا در کلام صوفیه و شعرا مضمونی رایج و شایع است، از طریق نقل شیخی ناشناس تقریر می کند. در اینجا وقتی بایزید به قصد حج عزیمت راه می کند، در بین راه به شیخی نابینا می رسد که درویش و صاحب عیال است و چون وی از گفت و شنود با پیر بستام در می یابد که عزیمت حج دارد و 200 درم نیز با اوست، به وی پیشنهاد می کند که آن درمها پیش وی نهد و خود 7 بار گرد وی طواف کند که حج وی حاصل می شود. در توجیه دعوی خیش هم می گوید که تا آن خانه بنا شده است، حق 1 بار هم به آنجا نرفته است و
و در خانه دلوی هرگز جز آن خدای حی هیچ کس درون نشده است. جنبه شطح آمیزی که در این کلام هست البته مخفی نیست و پیداست که مولانا و بایزید هم آن را متضمن مفهوم رمزی میپندارند و از طرز اشارت مولانا نیز این نکته روشن است. سوی مکه شیخ امت بایزید از برای حج و عمره میدوید. پیش او بنشست میپرسید حال، یافتش درویش و هم صاحب عیال. بایزید آن نکته ها را هوش داشت، همچو زرین حلقهش در گوش داشت. با توجه به آنکه نظیر این قول از اسباب عمده در حبس و نکال حلاج شده است، اینکه بایزید و مولانا این قول رمزآمیز را به یک شیخ ناشناخته منسوب می‌دارند قابل درک می‌نماید. در واقع با آنکه بایزید مکرر مورد اتهام و اعتراض عوام و اهل ظاهر واقع می شود، احوال او بدان گونه که در مثنوی تصویر می گردد حاکی از سعی و اصرار در حفظ شریعت و متابعت سنت به نظر می رسد. در التزام همین متابعت است که گویند وقتی می بیند در ادای نماز احساس کاهلی می کند، در می‌یابد که این کاهلی از آن روز که آب بسیار خورده است. همان دم با خود شرط می‌کند که تا یک سال آب نخورد. پیداست که التزام ریاضت و مجاهدت را بایزید وسیله‌ای برای حفظ و متابعت سنت می‌یابد و با این سعی در التزام شریعت عجب نیست که در زمان وی وقتی از یک گبر کافر در می‌خواهند تا مسلمان شود، جواب می‌دهد که این اسلام اگر آن است که بایزید دارد، من طاقت آن ندارم و اگر ایمانی که شما دارید، آن خود به کار من نیاید. از آنکه هر کس هم صد گونه شوق و میل به ایمان دارد، چون به ایمان شما او بنگرد، آن همه میل و علاقه در دلش به یک بار سرد می شود. بایزید از بحر این کرد احتراز، دید در خود کاهلی اندر نماز. بود گبری در زمان بایزید، گفت او را یک مسلمان سعید، عشق او زاورد ایمان بفسرد، چون به ایمان شما او بنگرد. 63. این که ولادت ابوالحسن خرقانی وفات 424 را هم بایزید به سالها قبل از زادن وی مژده می دهد، اشارت به استمرار نفحه روحانی اوست در وجود شیخ ابوالحسن که از روحانیت پیر بسطام ارشاد و تربیت می‌یابد و او نیز مثل بایزید سرمشق مجاهدت در طریق شریعت و در عین حال مظهر آن گونه علم کشفی است که در حوصله کتاب و دفتر نمی‌گنجد و ورای قیل و قال اهل مدرسه است. قصه ای که مولانا در این باب نقل می‌کند، حال بایزید را در اشراف بر زمایر و اخبار از واقعات، پرتویی از حال رسول در اعلام حال اویس قرن و اظهار شوق به لقای او نشان می دهد. و البته در مورد بایزید چون این اشراف را از مقوله دریافتی می داند که صوفیه از آن به وحی دل تعبیر می نمایند و آن را هم بر فراست مؤمن که ینظر به نور الله وصف آن است، مبتنی می دانند. آن شنیدی داستان بایزید که زهال بلحسن پیشین چه دید؟ نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب، وحی حق والله اعلم به ثواب. از پی روپوش آمد در بیان، وحی دل گویند آن را صوفیان. وحی دل گویش که منظرگاه اوست، چون خطا باشد چو دل آگاه اوست. به موجب این داستان وقتی بایزید با جمعی از مریدان به صحرا می رود، ناگهان در سواد ریز سوی خارقان بویی خوش به مشام وی می رسد. البته اشارت مولانا در باب محل خارقان مسامحه آمیز و نشان ناآشنایی با موضع واقعی بسطام و خارقان است که اهل تحقیق در آن ایام در باب این دیه دزدان لااقل این اندازه می گفتند که و هی قریتون فی جبال بستام علا طریق از تراباد. و البته آن را با سواد ری که در غرب قوم واقع بود خلط نمی کردند.